ساعت 16 رادیو ایران و برنامه باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه
باغ هنر.
تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تند دوید، سیب دندان زده را دست تو دید، غضب آلود به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سال هاست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان، غرق این پندارم که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه مهر و توجهتون با مجله شنیداری باغ هنر. ممنونم که از بین این همه شنیدنی با این برنامه همراه شدید. شعری که ابتدای برنامه براتون خوندم سرودهی معروف از حمید مصدق بود، شاعری که در چنین روزی در سال 1377 چشم از دنیا فرو بست. خوبه بدونیم در پاسخ به این شعر معروف تعدادی چشمگیر شعر و شبه شعر جوابیه منتشر شده، از جمله شعری با این آغاز که من به تو خندیدم چون که می دانستم تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی، پدرم از پی تو تون دوید و الاخر، که پیوسته به نام فروغ منتشر شده. خوب است بدانیم که این شعر جوابی جعلیه، یعنی سروده شاعر دومی نیست، اما بی سبب به او نسبت دادن و سالهاست که همچنان این جعل پراکنده دست به دست می شود. فرزندش که برای بدرقه مادر به ایران اومد، به ایران عزیز، گفت مادرم ایران رو دوست داشت و دلش میخواست تو خاک وطن آروم بگیره. حالا 3 هفته است که از بازگشتش به ایران میگذره و تو خاک وطن آروم گرفته. مهسا قریشی گفت خانم بیتا فرحی 3 هفته قبل از من خداحافظی کرد و به ایران اومد. حالا من برای خداحافظی با اون اومدم. مادرم مردم و سرزمین مادریش رو دوست داشت و همیشه میگفت منو تو قطعه هنرمندان خاک نکنید. میخواست بین مردم و در آغوش مادرش آروم بگیره. طبق وصیت خانم فرحی ایشون در میان مردم و در کنار مادرشون در بهشت زهرا سلام الله علیها به خاک سپرده شدن. مراسم خاک سپاری هم امروز شنبه 7 آذر از خانه سینما در ساعت 9 صبح به سمت قطعه 79 بهشت زهرا انجام شد. بیتا فرحی 4 آذر به دلیل عارضه ریه و بیماری قلبی درگذشت. روحش در آرامشی نورانی. و در این برگریزان پیکر هنرمند فقید بانو پروانه معصومی هم پس از انتقال به تهران فردا 4 شنبه 8 آذر در امامزاده ابوطالب فرحزاد به خاک سپرده می شود. امروز ساعت 10 صبح مراسم تشییع ایشان در رشت برگزار شد. طبق وصیت این هنرمند پیکرش بعد از انتقال به تهران در آرامگاه خانوادگی ایشان در امامزاده ابوطالب به خاک سپرده می شود. اراده خانم معصومی هم بر این بود که نه در قطعه هنرمندان که در امامزاده ابوطالب فرحزاد و در مقبره خانوادگی به خاک سپرده بشود. یادش گوارا. حالا 7 آذر هست، به گاه نما نگاهی بیندازیم. پرویز پورحسینی منجیلی زاده 20 شهریور 1320 که در چنین روزی 7 آذر 1399 چشم از دنیا فرو بست، یک بازیگر آدابدان و دقیق بود. تجربه همکاری داشت با کارگردانان برجسته تئاتر و سینما، از پیتر بروک و بیزایی گرفته تا علی آتمی، سمندریان، مسعود کیمیایی و داوود میرباقری. من این هنرمند عزیز و فقید رو با فیلم رابطه پوران درخشنده از سال 1365 به یاد میارم و با تلسم داروش فرهنگ همون سال 65 با کمال الملک، باشو، ایستگاه و کمیته مجازات با قاتل اهلی و رستاخیز در سالهای دیگر. و داریوش صفوت معروف به حکیم موسیقی آمده در چنین روزی 7 آذر 1307 و از دنیا رفته در 27 فروردین سال 92. موسیقیدان سنتی، نوازنده ساز سنتور و سه‌تار و از شاگردان حبیب سمایی و ابوالحسن خان سبا بود. هنرمند شیرازی که دکترای حقوق بین الملل داشت، از جمله بنیانگذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران در سال 1347 بود. در تمام رشته‌های موسیقی کسایی تربیت شدند که بعدها اشاعه موسیقی نوین ایران رو به عهده گرفتند و این همه اتفاق نمی‌افتاد مگر به همت جناب داریوش صفوت. به سیاق سه‌شنبه‌های پیشین این بار هم عزیزان با هم یه نقد آهنگ دیگر رو برگزار میکنیم، با نقد آهنگی از یه خواننده جوان که 1 خرداد امسال منتشر شد. بعد از شنیدن این قطعه دیدگاه منتقدان و کارشناسان برنامه رو میشنویم. در کنار دیدگاه منتقدان، نقد شفاهی شما هم شنیدنیه. برای کم حوصله طرحهای نظرسنجی هم داریم. نظرسنجی رد و تایید میتونین فقط با روانه کردن عدد 1 به سامانه پیامگیر 3900 اثر رو تایید کنین و برای رد کردن هم کافی عدد 2 رو بفرستین به 3000 900. نقدهای شفاهی و کوتاه شما از رهگذر تلفن‌ها به ما میرسد، 220-486 و 220-5009. این بار و در این نقد آهنگ به بررسی آهنگی از حامیم میپردازیم، آهنگی به اسم از قصد.
وقتی اسممو میشنوم با صدای تو، وقتی از نزدیک میبینم روی ماه تو، وقتی با چشمای دریاییت بهم زل میزنی، وقتی انقدر خواستنی اسممو صدا میزنی، من از قصد جواب تو نمیدم، صدام کنی بیشتر، صدام کنی بیشتر، من هر وقت نگاه تو میبینم رومو میگردونم، نگام کنی بیشتر، نگام کنی بیشتر.
عزیزان اگر این اثر رو تایید میکنین کافی عدد 1 رو به سامانه پیامگیر 3900 بفرستین و اگر رد میکنین عدد 2 رو به 3900.
که نشنوم، نه فقط میخوام صدات بپیچه توی گوشم، نه که نبینم و نه فقط میترسم با چشات رو بروشم، آخه صدات چشات نگات دلم و حالی به حالی میکنه، منو میگیر از خودم و دور از این حالی میکنه، من از قصد جواب تو نمیدم، صدام کنی بیشتر، صدام کنی بیشتر، من هر وقت نگاه تو میبینم رومو میگردونم، نگام کنی بیشتر، نگام کنی بیشتر.
خب در همین ابتدا فوری با نگاه به جلد آهنگ گلایه همیشگی ما سر باز میکنه، گلایه برای بی‌اعتنایی به خط زیبای فارسی. برای هر آهنگی که منتشر میشه یه جلد آهنگ هم طراحی میشه، فرنگی ها بهش میگن کاور یا کاور آرت، مثلا ما اسمشو گذاشتیم جلد آهنگ. روی جلد آهنگ اسم آهنگ، اسامی پدیدآورنده هاش ذکر میشه. گاهی وقتا با بی‌دقتی سرنامه اثر رفقا با حروف انگلیسی نوشته میشه بدون اینکه ترجمه شده باشه. این خط پریشی نتیجه بی‌اعتنایی به خط رسمی و ملی ماست. شوربختانه نهاد صادرکننده مجوز به قانون صیانت از زبان و خط فارسی بی‌توجهه. بعضی از طراحان جلد آهنگ هم در این باره حساسیتی ندارن، تن میدن به این خط پریشی و به اصطلاح فارگلیسی نویسی. جای اندوه و تأسفه که برخلاف یادآوری های پرشمار همچنان این ناسپاسی در قبال خط فارسی رو شاهدیم. نقد اولیه متوجه نظارت بی اعتنا به قانون صیانت از خط و زبان ملی مردم این سرزمین. اگر کسی جوابی برای توجیه این بی‌مسئولیتی تکراری داره به ما هم بگه. آهنگساز و ترانه‌سرای این اثر هامین بود، تنظیم و ترکیب علیرضا ریاضی و نهایی‌سازی هم بر عهده آرش پاکزاد بود، مجتبی تقی‌پور هم گیتار نواخته بود. حالا نقد رو با منتقدان حاضر در برنامه آغاز میکنیم. پیشتر یک بار دیگه تلفن‌ها رو هم به شما بگویم، 220-5009-220-486 میتونید با ما تماس بگیرید، نقد شفاهیتون رو لطف کنید به ما بگین، یا از راه سامانه پیامگیر 30900 پیام‌های کوتاه شما همچنان به ما میرسد. همراه هستیم با منتقدان. جناب آقای خلیل شفیعی، شاعر و منتقد ادبی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید. متشکرم. و همینطور جناب آقای مرتضی لطفی، آهنگساز و خواننده، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام علیکم دارم خدمت شما و همه شنونده فهیم و مهربان باغ هنر و استاد خودم جناب شفیعی.
خب آقای شفیعی، نگاهی بیاندازیم بلافاصله به ترانه با نقد شما.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای لطفی. من نمیدونم کدام کارشناس هستم که عرض ادب بکنم در ابتدا. بر صورت من میخواستم یه نکته ای رو قبل از اینکه سریع این ترانه رو نقد کنیم عرض بکنم که خب این دغدغه شما برای جلد آهنگ بسیار دغدغه خوبیه و در کنار اون ای کاش میگوارم مطرح میکردید.
بله.
که وقتی یک ترانه مثل این ترانه از همون آغاز با اشکال قافیه و اشکالای ابتدایی شعر مواجه میشه، ای کاش یه فکری هم برای این داستان میکردن. شما نگاه کنید، مثلا اصناف مختلف، مثلا همین فروشگاه های مواد غذایی.
بله.
اینا بهداشت کنترلشون میکنه، اگه چیزی رو گرون بدن کسی شکایت کنه سری میان جریمه میکنن، برخورد میکنن مسائل بهداشتیشون و اینا، خیلی هم سفت و محکم پیگیری میشن این داستان.
بله درسته.
ولی یک ترانه‌ای که میخواد تولید بشه، ای کاش، حالا من این پیشنهاد رو میدم، هرچند ممکنه به گوش کسی نرسه و کسی اهمیت نده قاعدتا، ولی خب باید گفت، ای کاش میشد برای کسایی که میخوان ترانه‌ای رو بسازن بگن یک کلاس‌های آموزشی میذاشت مثلا اون نهاد مربوطه، مثلا وزارت ارشاد یا هر چیزی، بعد از گذروندن یه سری مقدمات ترانه سرایی و آشنایی با زبان و ادبیات فارسی در حد یک دوره کوتاه مثلا 2 ماهه.
بله.
به اینها یک مجوز ترانه سرایی میداد، بعد اعلام میکرد که شرکت هایی که میخوان ترانه سازی کنن حتما باید ترانه سرایشون مثلا این مدرک رو داشته باشه، که ما دیگه با این مشکلات روبرو نشیم، چون خیلی بده. ببینید، ما یک کاری که میکنیم، حالا در گروه های مجازی که خودمون هستیم، خب شما لطف میکنید، دعوت میکنید برای نقد ترانه، من میام این ترانه، متن ترانه رو میذارم که اعضای اون گروه که حالا حافظ خوانی میکنن یا هر کار دیگه، نظرشون در مورد این ترانه هم بگم.
بله بله.
و مثلا همین ترانه رو که الان میخوایم نقد کنیم، یه نوجوان 9 ساله حفظ بود.
عجب.
درد آدم رو بیشتر میکنه. خب
شما نکته جالبی رو فرمودید، این که الان پدر، مادر، خود ماها اگر مثلا برویم یه جایی غذایی به ما بفروشن، یه ساندویچ، توی این ساندویچ احیانا گوجه فاسد باشه، ما شکایت تا کجا پیش میبریم؟ یعنی این باعث مسمومیت میشه، چون اثرش فوریه ما تشخیص میدیم آقای شفیعی، ولی خیلی وقتا اثر مسائل فرهنگی و تربیتی فوری نیست، یعنی ما نمیدونیم که این آثار چه تأثیرات سهمگین و مخربی میتونه بر روح و روان و فرهنگ و سبک زندگی بچه هامون وارد بکنه، بنابراین ازش میگذریم و اون حساسیت رو نشون نمیدیم، شکایت هم نمی کنیم، در حالی که حالا اینجا فرصت نقد فراهم شده، به نظرم به بیان دیگر کمک میکنه که ما سوادمون، شناختمون از موسیقی به حدی بالاتر بره که بچه ها خودمون به درستی بتونیم انتخاب بکنیم. خیلی متشکرم از
یادآوری. فقط میخوام اینم اضافه بکنم که شما در نظر بگیرید با پیشینه ترانه سرایی این مملکت در همین دوران معاصر، کسانی مثل محمد علی بهمنی و نمیدونم اردلان سرفراز و دیگران و دیگران که ترانه‌هایی به اون زیبایی سرودن و ما نسل نوجوان جوان اون موقع اینا رو حفظ میکردیم، حالا نسل نوجوان داره اینا رو، خروجی اون شده این ترانه سرایی اون شده این، حالا نسل نوجوانی که دارن اینا رو حفظ میکنن و بلافاصله میخونن و براشون جذابیت داره، خروجی ترانه برای نسل بعدیمون چه خواهد شد الله اعلم. حالا بپردازیم به این ترانه. وقتی اسممو میشنوم با صدای تو، وقتی از نزدیک میبینم روی ماه تو، خب در بیت اول صدای تو با ماه تو قافیه نمیشه، مثلا میشد گفت گریه های تو به جای روی ماه تو، خیلی ساده. در نیم بیت دوم هم نشانه مفعول را نیومده، یعنی نمیتونسته بیاره و دچار ضعف تألیف شده در همین ابتدا شاعر. ببینید ابتدای شعر رو باید قوی شروع کرد،
ضربه اول ده.
باید ضربه بزنه، چه حال بد و خوبی حال بارون، به باری عاشق بشن تو خیابون، تنت سبز باشه ولی یخ نبندی، به نام بهار و بهار و به کام زمستون. این ترانه رو من اخیراً توی کانال به اصطلاح همین باغ هنر دیدم
محبت.
و چقدر ببینید مطلب چقدر قویه. حالا ریا میشه بگیم اگر ترانه سراش بیه،
محبت شماست،
چقدر مطلب قویه. یعنی ضربه اول اصلا طرف خیره میشه، به دلش میشینه که دوست داره بقیه رو ادامه بده. ضمن این که حالا ما اگر به ضرب و زور آهنگ و موسیقی و اینا این اشتباهات رو منتقل بکنیم، خب این این گناه داره دیگه، این جفاست در حق زبان فارس،
مخصوصا وقتی مخاطبان ما مخاطبان نوجوان هستن. مخاطبان
عرض میکنم من اصلا دیشب دیشب مواجه شدم با این موضوع که یک نوجوانی توی گروه قشنگ اینو خون با همین صدا و فرستاد با همین اشکالات.
بسیار خوب، بخشی از اثر رو بشنویم برگردیم.
بله
من از غصت جواب تو نمیدم، صدام کنی بیشتر، صدام کنی بیشتر، من هر وقت نگاه تو میبینم رومو میگردونم، نگام کنی بیشتر، نگام کنی بیشتر.
از شما خواستیم که اگر این آهنگ رو دوست دارین تایید میکنین، عدد 1 رو به 30900 بفرستین که تا این لحظه 27% شما عدد 1 رو فرستادین، و اگر رد میکنین و دوست ندارین این اثر رو، عدد 2 رو به سامانه پیامگیر 30900 بفرستین که تا این لحظه 72% شما عدد 2 رو فرستادین و رد کردین. ادامه نقد آقای شفیعی رو روی ترانه میشنویم. بفرمایید.
وقتی با چشمای دریایید به امزول میزنی، وقت انقدر خواستنی اسمم و صدا میزنی، اونم مشخص زول با صدا قافیه
بله.
نمیشه
بله.
چون میزنی
ردیفه و میمونه زول و صدا که اینا هم قافیه
هست. وقتی با نگاه آبید به چشام زول میزنی، البته خب این بعد اون کار
سمت من پل میزنی مثلا بعد میشه که قافیه بشه.
البته اون کار آقای صادقلو رو شاید تداعی میکرده، چه قشنگ است تای چشمات به دلم پل میزنی مثلا. معلومه که اونجا از اون تأثیر گرفت و خواسته یه چیز جدیدی بگه و به هر حال موفق نبوده. در ترجیح ترانه من از قصد جواب تو نمیدم، صدام کنی بیشتر، صدام کنی بیشتر، من هر وقت نگاه تو میبینم رو میگردونم، نگام کنی بیشتر، باز ضعف تألیف کمبود حرف اضافه که و تا دو بار به چشم میخوره. نگاه تو میبینم درست نیست، نگاه که نمیبینن، چشمو میبینن. نظر شما چیه آقای شهرزاد؟
بله دیگه، چشم نگاه در واقع رفتار چشمه،
نگاه که نمیشه دید بله. چشمو میشه دید.
نگاه رو میشه احساس کرد مثلا. نگاه دیگران
رومو میگردونم هم نداریم، رومو بر میگردونم،
رومو میگردونم بله دیگه بر می... بعد میگفت من از قصد جوابتو نمیدم تا یه تا اینجا جا مونده، تا صدام بره. کنی بیشتر بعد بره. من هر وقت نگاه تو میبینم رومو میخواسته بگه بر میگردونم مثلا، گفته رومو میگردونم
تا نگام کنی
دوباره
بیشتر.
یه تا جا مونده تا نگاه. حالا این بره. جدای از مسئله ادبیش یه مسئله روانی هم داره. بعضی وقتا لازمه ما از روانشناس دعوت بکنیم بیاد اینا رو تحلیل بکنه. مثلا کسی که میگه من از قصد جواب تو رو نمیدم که بیشتر صدام کنی، من بیشتر کیف کنم، لذت ببرم، این دیگر آزاریه دیگه. یعنی داری دیگری رو آزار میدی که خودت لذت ببری. البته برخی هم ممکنه بگن خب این نهایت احساساتی گری هم هست در واقع، یه مقدارم شاید لوس باشه، ولی اون رفتار سطحی عاشقانه رو شاید تداعی بکنه. نظر شما آقای شفیع؟
بله کاملا درست میفرمایید. اینا مسائل بسیار مهم و نکات آموزشی و روی روانی مهمیه که به قول شما باید روانشناسا بیان در این خصوص نظر بدن. حالا آدم وقتی میبینه بعضی جا بر میگردونن رو میندازن یا اون کلمات رو به خاطر وزن حذف میکنن، یه به خدا رحمت کنه آقای ضروری رو میخواد اسم شمس البایزین تو یک بیت بیاره، گفت حضرت مستطاب شمس الوا که ازینش نشد در اینجا جا. حالا اینجا برای طنز خب جاله اتوان دلیلش هم آورده، ولی خب یه جایی اینا مشکل پیدا میکنن دیگه. بریم سراغ بعدیش که نه که نشنوم، نه فقط میخوام صدات بپیچه تو گوشم، توی گوشم، نه که نبینم، فقط میترسم با چشات روبروشم. این به در این سادگی مضمونه و تصاویر خوبی داره و پیوستگی. آخه صداد چشات نگاه دلمو حالی با حالی میکنه، منو میگیره از خودم دور از این احوالی میکنه. این بیتم ساده و دلنشین.
یعنی چی حالی به حالی میکنه؟
چی؟
حالی به حالی میکنه یعنی چی؟ ما تون چون توی آثار دیگر شنیدیم و بعد برداشته خیلی سطحی ازش شده، مثلا حالای باحال نیمه کاره، بعد تا برسد به حسین منزوی بزرگ که میگوید حالا یه شعری با این مضمون
برکرا
کرده حالی به حالی. بله
بله.
حالا اینجا به نظرتون چیو میگه؟ میگه صداد چشاد نگات دلمو
حالی به حالی
میکنه،
یعنی به قول معروف سرگردون میکنه
یا تحریک کننده است. مثلا صداد چشاد نگات اینا مثلا. بسیار خوب. خب خیلی متشکرم، امتیازتونم بفرمایید به این.
من به خاطر همین دو بیت پایانیش نمره 9 به این اثر میدم.
9.
ولی اگر این دو بیت نبود که 0 میشد متأسفانه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای شفیع از همراهی شما. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نکنش نوم، نه فقط میخوام صدات بپیچه توی گوشم، نه که نبینم و نه فقط میترسم با چشات روبروشم. آخه صدا چشات نگات دلم و حالی به حالی میکنه، منو میگیر از خودم و دور از این حالی میکنه. من از قصد جوابتو نمیدم، صدام کنی بیشتر، صدام کنی بیشتر. من هر وقت نگاهت رو میبینم رومو میگردونم، نگام کنی بیشتر، نگام کنی بیشتر.
خب در ادامه نقد آهنگ با آقای مرتضی لطفی عزیز به نقد آهنگ و صدای خواننده بپردازیم. بفرمایید، خواهش میکنم آقای
لطفی. بنابراین استفاده کردیم جناب شرده از توضیحات شما و استاد شفیع. این بار با یه اثری روبرو هستیم که جدیداً شنیده شده، تفسیر خاص و کم سن سال خودش رو داره، زیاد هم اثر تخصصی کار درستی نیست. فرمودین از نظر شعر و ملودی و مفهوم ترتیبا غیر از مقوله تنظیم. جناب شرزاد خب میدونید جناب اجاز ریاضی رو از نزدیک باهاتون سالها آشنا هستم و قبلا هم توضیح دادم هم خودشون بسیار حرفه‌ای هستن در نوازندگی پیانو و چیز هستن، در تنظیم بسیار خوش سلیقه و خوب ظاهر شدن در اجرا و خانواده هنرمندی هم دارن، اتفاقا در مسابقات جشنواره متعددی مقام آوردن، درخشیدن، سابقه همکاری هم با خواننده‌های خوش‌ذوق و خوش‌نام دارن از جمله اشوان. احتیاج به معرفی ندارم، قطعا توضیح دادم. فقط خواستم بگم یکی از مهمترین دلایل شنیده شدن این آلبوم این خواننده، جدا از بحث تبلیغات که بسیار ارزیابی میشه، قطعا یکیش حضور خلاقانه علیرضا ریاضی و جدا از اون عامل دیگه ای برای شنیده شدن این اثر، دو جالایی که میخوام بگم قشر نوجوان شما فرمودید بسیار در طول دوران گوششون ضعیف شده، سلیقه‌شون پایین اومده و حتی آهنگ اینسترومنتال هر چه روش باشه باشه صوت برقرار میکنن، حفظ میکنن، جام شفیع فرمودن و باهاش میخونن و همزاد پنداری میکنن. آهنگ در زمان 3 دقیقه کوتاه ساخت و تنظیم شده در دستگاه مورد نظر گام مورد نظر، در 4/4 99% آهنگ مهم در همین فرم ساخته شدن. آهنگ مونوتونه، یعنی عرض کردم فاصله بین پایین‌ترین نوت تا بالاترین نوتش بسیار محدوده، دو موتیف هم بیشتر نداره، یه موتیف میخونه ترجیبان، یه موتیف دیگه دوباره ترجیبان که خیلی به هم نزدیکن. وقتی آهنگ تموم میشه شما فکر کنید یه ملودی رو شنیدید خیلی کوتاه و با توجه به زمانی که آهنگ شعر و ملودی بس پیدا نکرده اصطلاحا میدونید شما زود تموم میشه قبل از اینکه اصلا شروع بشه. خواننده به صورت خواب‌آلودگی میخونه، در آواز میگیم کم حج کم قدرت پست هوادار. دوستان توضیح میدن کل آهنگ رو تاثیرات چه بس حالا من میگم نفس کنندگی میذاره در شنونده، مثلا شنونده کم سن و سال ما هم جوون بریم میدونید در همون مثل اول میفهمن از فاصله سوم آکورد شروع میکنن وقتی اسمو میشنوم.